بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. سنت الہی برام رفتہ اس کے نعمت ہائی رکھے بھی ایک ملت عنایت می کند و تعبیر قرآن جا قوم هست بی قوم عنایت میکنه، به حتی نعمت های را که به افراد میدهد، این نعمت اللہ تعالی نمیگیری از او، و این نظر لطف اللہ تعالی هست و فضل فروردگاره که نعمت را از بندگان نگیری، مگر اینکه او بندگان دست به ناشاکری بزنن و خودشون تغییر ایجاد بکنن در خود، و تغییر آن است که به جای شکرگزاری ناشاکری بکنن. کفران نعمت مایه زوال نعمت تی. تا زمانی که اونها قدردان باشن، تا زمانی که اون نعمت شکرش را ادا کنن، اللہ نعمت از اونها نمیگیری، ولی اگر با این نعمت فساد کنن، گناه کنن، ظلم کنن، اللہ نعمت میگیری. این سنت الهیه، از امروز و از زمان قرآن عظیم و شانم نبوده، بلکه از بد و انسانیت و از اول زمان این جریان داشته است. و اگر ما فکر کنیم و به قرآن عظیم و شان برگردیم، شیطان که یکی از به ظاهر مقربان بود و با فرشتگان نشست و برخاست و عبادت داشت و الله را عبادت می کرد، ولی این نعمت الله شیطان گرفت، چون شیطان تکبر کرد. وقتی که تکبر برباد می کنه، آتش می ده به زندگی انسان، و انسان هرچه داره با تکبر نابود میشه. شیطان مغرور شد، شیطان تکبر کرد، و شیطان خود را بهتر از آدم دانست، و بالاخره از سجده او که دستور پروردگار بود ابا و ابا ورزید. الله تمام اون جایگاه شیطان که به نزد الله داشت از او گرفت، و شیطان مردود کرد. الله تعالی رانده درگاه خدا شد، بیرونش کردن از آسمان ها، از قسمت بالا، و شیطان مطرود و ملعون شد به خاطر آنکه نیب. اگر ما برگردیم به آدم علیه الصلاه والسلام، آدم هم الله گفت که همه بهشت شما استفاده کن، این یک درخت فقط نخور، و او آدم علیه السلام شیطان فریب داد، و لحاظه او هم نعمت خدا را تغییر داد و او نافرمانی را انجام داد. آدم الله تعالی از بهشت بیرون کرد، آدم و حوا، و اینها را هم به زمین الله فرستاد، از بهشت بیرون شدن، صاحبش زمین بهشت بودن، همه چیز آنجا فراهم بود و فراوان بود و آماده بود. اما آمدند اینجا به زمین، ولی آدم و حوا توبه کردن، و توبه اونها را فرد الله فزید، اونها تکبر نکرده بودن، شیطان اونها را فراموش داد، شیطان اونها را لغزانید، شیطان اونها را به اشتباه وادار کرد. فازلهم الشیطان عنها، الله می فرماید، فاخرجهما مما كان فی، شیطان سبب شد که اینا از بهشت خارج بشن، که اونها را مرتکب گناه کرد. ولهذا آدم هم نعمت بهشت از دست آدم گرفته شد و آدم منتها توبهش را پذیرفتند و آدم مجدد از مقربان درگاه الله شد، از بندگان صالح پروردگار شد. خیال نکنه هیچ کسی از ما که این نعمت ها شایستگی مایه، این نعمت ها نعمت های آبای و اجدادی هستند. بسیاری بگه نعمت ها ارثی هستند. پدر ما آدم خوبی بوده، خوب هست، پدر آدم خوبی بوده، تو چه؟ من و تو چه؟ آیا من و تو هم خوب هستیم که نعمت با من و تو بمانه؟ یا نه، الله هر انسانی را نگه می کنه. ارث هم همیشه نمی مانه، شایستگی طرف شرطه. ولهذا اینجا تا یک دیگه سنت و قانون را الله تعلیم دادن که اگر یک انسان از روی نادانی و از روی فراموشی و از روی اشتباه گناهی را مرتکب بشه، تنها را توبه ادامه نده گناه را و اصرار نکنه بر گناه، بلکه توبه کنه و به سوی الله تعالی رجوع کنه. و لحاظه میخواهید نعمت ها باقی بمانه، میخواهید ثروتتون، سرمایتون، سلامتی و عافیت باقی بمانه، مواظب باشید که بنده شکر گزار باشید، مواظب باشید که ظلم نکنید، مواظب باشید که دست به فساد نزنیم، دست به گناه نزنیم، دست به تمرد و سرکشی خدا نزنیم. لازه هر کسی که دستا میزنه مخصوصا مظلومی را آزار بده و آه ناله مظلوم اگر به پشت سر انسان بشه، خانه آدم هم میسوزه. ای مظلوم، بین الله و بین مظلوم هیچ حجابه، حائل وجود نداره. فریاد مظلوم مستقیما به الله میرسه. ولذا هر انسان مهاجم، من همون حدیث غایبی که میآید به همین حدیث مقدار فکر میکنم که آن حضرت صحابی را دید، گفت که او تمام موهای بدنش ریخته بود و کلا تغییر خورده بود، مریض بود. آن حضرت را فرمود تو چرا اینطور شدی؟ حرفی است اینطور؟ گفت که من دعا کردم که پروردگارا عذاب آخرت منا به دنیا بده، منا به آخرت عذاب نده، من هر عذابی دارم، او عذاب و گناه کردم عذابش در دنیا ببین. آن حضرت فرمود که تو اشتباه دعا کردی، تو می دعا می کردی که خدایا منا مغفرت کن، منا ببخش، منا عافیت بده، چه کسی می توانی عذاب آخرت را در دنیا تحمل کنه؟ این دعای تو اشتباه بودی که تو به این حالت در آمدی. ولهذا اصلاح کرد آن ضرورا. گفت تو عافیت ها میخواستی از پروردگار. و من ایک خاطره ای حدیث دارم که حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ مریضی یا آن حضرت به نحوه شد که تمام گوشت های بدن آن حضرت ریختا و آن حضرت استخان من دند و اینه. من عرض کردم خدمت ایشون که من شنیدم شما دعای کردی و منم شنیده که دعا را در عرفات کرده و گفته که پروردگارا منا که میبری تمام گوشت بدن منا بریز. ولی من گفتم شما چرا این دعا را کردید؟ مولا جسارت کردم خدمت مولانا، من شما چرا عافیت نخواستی از خدا؟ گفت که من همون حدیث دیدم که ان الله لا يحب الحبر السمیع. عالم چاغرا، حالا بعضی هستن که خود به خود نه اینکه غذای زیادی میخوره. عزیزی بود ما گفته که تو چیکار میکنی که چاق شده؟ گفت من اگه هیچی نخورم همین آب هم بخورم هم همین حالت داره. بعضی هستن که فطری و طبیعی هست. مولانا این دعا را کرده بود که پروردگارا من هم گفت من همین حدیث دیدم این دعا را کردم. و من عرض کردم که اگر عافیت میخواستی از تمام حدیث همین آمد که عافیت خواسته بشه. حالا این بندگان خاص خدا بود حضرت مولانا و از اولیاء بزرگ زمان به نظر ما الله بندگانش را بهتر می شناسه و یکی از بالاترین اولیاء زمان بود. او این دعا را کرده بود. به هر حال فرمود چرا شما عافیت نخواستید و لحاظ رای حل گناهان که استغفار بشه، توبه بشه، اگر از دست ما ظلم صورت بگیره، اجحاف صورت بگیره، کوتاهی صورت بگیره، ناشاکری صورت بگیره، راه همون راه آدمه و راه حواست پدر و مادر ما. لحاظ استغفار این میتونه نعمت برگردانه، این میتونه ناراضگی خدا را خاموش بکنه، این میتونه جلوی خشم خدا را بگیره. لحظه استغفار و توبه همیشه باشه که از ما گناه سر میزند و خود ما متوجه گناه من نمیشه. و شکر نعمت ها خیلی حیاتی و مهمه. اگر الله سرمایه بده و این سرمایه را مرای گناه خرج کنیم، بره این به مشروبات الکلی، بره به مواد مخدر، بره به ظلم، بره به اجحاف و بره به اسراف، ما دست به اسراف زدیم، مطمئن باشید که بدبختی اب دار می آید به سمت ما و می گیری تمام نعمت ها را، می زنه فقر می آره، گرسنگی می آره، راحت که هم می آید. یک دلیل شب همینه که شکر نعمت های اللہ تعالی به جانب گناه انجام می گیره و این گناه هم از ظلمان همه تغییرن در ما تغییر دادیم در نعمت های فروردگار. و لهذا الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس القرار. و الله میگه نمی بینید اونهای را که نعمت خدا را تغییر تبدیل کردن به کفر و لحظه اگر و قومشون را وارد کردن و حلو دو قومهم لم تر الى الذين بدلوا نعمت الله کفرا و حلو قومهم دار البوار، به هلاکت قومشون را وارد کردن، به سرای هلاکت و منزل هلاکت اینها را وارد کردن. شما ببینید فرعون الله چه نعمت ها داده بود و قرآن کسی فرعون برای عبرت میکنه. اما فرعون به جای آنکه از خدا فرمان ببره و قاصد و رسول خدا را اطاعت کنه، نافرمانی کرد، تکبر کرد، مغرور شد و الله فرعون و فرعونیه را همه در دریا غرق کرد و تمام نعمت ها را از اونا گرفت. اگر فرعون ایمان می آورد، اگر بنی اسرائیل آزاد می کرد و دستش را از ظلم بنی اسرائیل بر می داشت، فرعون تباه نمی شد، فرعون غرق نمی شد. اگر ابو جهل ها و عتبه ها و شیبه ها و سران مکه که آن حضرت را اخراج کردن و صحابه را از مکه مکرمه، اگر اونها توبه می کرده و پیام رسان خدا را و رسول مقبول خدا را اطاعت می کردن، رحمت للعالمین را، ابو جهل الله تعالی بزرگترین سروری در دنیا اطاعت می کرد، همان چی که به ابو بکر صدیق داده به ابو جهل می داد، همان چیزی که به عمر فاروق داد. شاید بعد از حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو جهل مردم رئیس می گرفتند و خلیفه می گرفتند، اما ابو جهل دست به نافرمانی زد و تکبر کرد، مخالفت با خدا و رسول کرد و اللہ ابو جهل ذلیل کرد. ابو جهل همه چیز از ابو جهل و ابو جهل ها گرفته شدن و به عذاب قبر گرفتار شد، به عذاب الله در دنیا و آخرت گرفتار شد. دو تا جوان او را زدن در میدان بدر و از پا در آوردن که اینها هر دو تا شیفته خدا و رسول، عاشق خدا و رسول بودن، برای چنان حمله آوردن که او را غافل گیر کرده و نتوانست از خود دفاع کنه، زده شده و دهل. ولهذا این حال اون انسان هایی است که نعمت های خدا را به لگت می زنن، نعمت های خدا را ناشاکری می کنن و شایسته میدگی خود میدانند که این نعمت شایستگی ماست. اینن همین قارون که الله این خزانه ها را داده بود و ثروت داده بود، وقتی به او گفتند که این نعمت ها را خدا به تو داده و تو از این نعمت ها آخرتت را سهمت را فراموش نکن، این نعمت ها را خارج کن، بده به فقرا و مساکین، آخرتت را بساز و سهم آخرتت را با خود بردار. او در فاسخ گفت که این نعمت ها را بدش آمد و تکبر کر که گفت این نعمت ها را خدا به تو داده، گفت که این نعمت ها را من از روی دانش و علم کسب کردم و به دست آوردم. والله میگه این نادان، این نادان و این جاهل نمیدونه که چقدر اهل نعمت را قبل از والله تعالی به هلاکت رسونده وقت ناشاکری کرد. و همینی که قارون الله در زمین فرو برد و ثروت دارایی او را همراه به زمین فرو و قارون الله به هلاکت رسید. تمام شما تاریخ که این تاریخ که قرآن بیان کرده، تاریخ اقواما و تاریخ های ملل و ملت های دنیا که در نصیب و فراز گرفتار شدن و به هلاکت رسیدن، ببینید که نعمت های خدا را ناشاکری کردن. اینها تاریخ برای ما مونده از آدم تا امروز و همینطور ملت های که شکر خدا را به جا آوردن، قدردانی کرده از فروردگار، جلو فروردگار تواضع کردن و نعمت را از خدا دانستا و عدالت را گسترش دادن، انصاف را گسترش دادن، شکر خدا را به جا آوردن، نماز را اقامه کردن، زکات اموال را دادن و معروفات را نشر کردن، با فساد مبارزه کردن، با گناه مبارزه کردن، با ظلم مبارزه کردن، ظالم ها را به پای محاکمه کشوندن. الله تعالی نگاه کنید تاریخا که نه توی دنیا چگونه درخشیدن، اینها مورد لطف الله قرار گرفتن، اینها مورد حمایت خدا، نعمت ها را خدا برای اونا افزوده، سلامتی اونا را الله اضافه کرده، توانایی اونا را الله بیشتر کرده و الله اونا را و الله دنیا هم داده و آخرت تا داده. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و جماعت آن حضرت رو برو در حال گسترش و در حال پیشروی و در حال قدرت گرفتن بود. و لهذا یادمون نره، همه توجه کنیم نعمتهای تمام نعمتهای که شما فردی دارید، شخصی دارید، خانوادگی دارید، قومی دارید و نعمتهای ملی و نعمتهای منطقی، نعمتهای ملی و کشوری، همه این نعمتها که مربوط به یک ملتن، باید این ملت به هر حال قدر این نعمتها را بدان و شکر نعمتها را به جا بیاورد. و لهذا انقلاب اسلامی واقعا یک نعمت بود که به وجود آمد و لهذا با این قدر نعمت عزیزان من گسترش عدالت، گسترش انصاف و خدمت به مردم و این نعمت به هر حال ماندگاری این نعمت با رضایت فروردگار و الله راضی نمیشه تا زمانی که مردم راضی نشن. رضایت مردم برای بقای انقلاب ضروریه، برای بقای نظام ضروریه که مردم راضی بشن و الله راضی بشه و شکر نعمتهای خدای تعالی به جا بیاورد. انقلاب امروز 22 بهمن هست و روز فیروزی انقلاب، این انقلاب با وسیله مردم به وجود آمد و کودتای نظامی نبود، با حمله نظامی به دست نیامد، این با حمایت مردم، خیزش مردم، با حرکت مردم و با سروران گرامی آمدن مردم به صحنه فیروزی رسید. بقای انقلاب هم با همین مردمی که در صحنه باشد. مردم تا زمانی که توانستیم و مردم نگهداری بکنیم، عدالت گسترش پیدا بکنه، خدمت مردم انجام بگیره و به مردم به هر حال رضایت مردم به دست بیاید و مردم راضی باشند، این انقلاب میتوانه باقی بمانه. ولهذا برای ابتدا با حمایت مردم انقلاب به وجود آمده است، برای بقا هم نیاز هست به اینکه مردم به صحنه باشه. اگر مردم صحنه را ویل بکنند و ترک کنند، ولهذا یک خطر بزرگی خواهد بود که مردم صحنه را ترک کنند، مردم از دست برند و با تقویت به هر حال قوای نظامی و با تقویت سلاح نظام و حاکمی و انقلاب باقی نمیمونه. انقلاب و نظام با حمایت مردم و با اینکه مردم به صحنه بمانند و مردم از صحنه در نرند و حمایت کنند و رضایت مردم حاصل بشه و رضایت مردم با گسترش عدالت، با گسترش انصاف. و الله تعالی انصاف چقدر دوست داره که انصاف صورت بگیره. و روحی این هست که بزرگان و کسانی که تصمیم گیرنده هستن پر روی مسئله فکر کنن، روی مردمی فکر کنن و ببینن، سنجش کنن که چه اندازه مردم توی صحنه هست و بای این مردم چگونه باید با چه درایت و با چه سیاست و با چه کارهای مردم در صحنه نگهداری کنن. الله تعالی توفیق. اقوام ایران متشکل از اقوام و از مذاهب ادیانم هست و تفکرات گوناگون توی ایران هست. حاکمیت باید همه اینها را، همه اینها زیر چتر حاکمیت و نظام به حق حقوقشون برسن، حتی هیچ کسی ضایع نشه، به حقوق هیچ کسی بی توجهی نشه و رضایت الله خوشنودی الله بینه. آن حضرت صلی الله علیه وسلم چنان رحمت للعالمین بودن، چنان واقعا همه را دریافتن که بیک یهودی ظلم نشه، بیک کس بودایی که در قلم روی عالم اسلامیه و مرتکب شرک با خدا هم به او ظلم نشه. غیر مسلمانان آخری لحظات زندگیشون وصیت کردن و همه خلفای راشدین در رابطه با غیر مسلمانانه که بلاد اسلامی قلم روی عالم اسلامی زندگی می کردن، برای اونا وصیت کردن. معبد هیچ ملت و هیچ دین مورد تعرض قرار نگرفت، علمایش مورد تعرض قرار نگرفت، زنان بچه ها حق و حقوقشون اموالشون. و سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ که اساسیت خاص داشت به غیر مسلمانی که تعرضی شده بود بزنی، گفت که آدم بمیری، حضرت علی فرمودن که چنان ناراحت بود که گوازی زندگی ما بمیری آدم بهتره که به یک زن غیر مسلمان یهودی تعرضی شده است. او تعرضی مال او را کسی برده بود، گفت چرا به این زن تعرض بشدن. ولهذا روش اهل بیتو، روش اهل و حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ هم همین بوده که به هر حال به انصاف فکر کردم، به عدالت فکر کردم، به ملت فکر کردم، به مردم فکر. و حضرت علی فرمود اگر نبود ای عرض کنم که ما حق مظلوم را از ظالم بگیریم و بالاخره عدالت و انصاف مسئلهش نبود، فرمود که حکومت برای من یک هیچ چیز ارزش نداشت، کمتری چیز هم گفته ارزش نداره برای من حکومت، یعنی حکومت نمی کرد. ولی من بی حکومت ها گرفتم برای اینکه بتوانم حق مظلوم از ظالم عدالت ها اجرا بکنم، انصاف ها اجرا بکنم. و همینطوری عزیزان من اللہ تعالیٰ نعمت آئے اشرا کہ بما عنایت کر دے ہمیں نعمت آئے آفیت سلامتی امنیت و ہمیں ان نعمت آرہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے کہ ما شکر اشرا ادا بکون کلیہ نعمت قابل ہے ما شکر شون ادا بشے ما شکر ان نعمت فائدار بمانا تو اشارے میں متاسفانہ ایک چیزی کی خیلے گزارش ہوئی دن کہ فراوانی وزیاد شدے این سفر خانہ و قلیان خانہ ہاں تو اشار زیاد شدہ است و بسیاری برای سرگرمی میرند و غلیان میکشند و بہرحال این چیزهای غیر خوشایند و خوشایند نیست همین ارتباط با دود فله اول اعتیاد که میبره بعضی سیگار میکشند سیگار هم نوع اعتیاد ده و اینها زشته و برای یک مسلمان مناسب نیست جوانان ما چرا به غلیان خانه ها برو و جوانان ما چرا غلیان بکشن بعضی از جوانان حال بتا همه جوانان مورد خطاب نیستا و لحاظه ایک کارهای است که نقصان داره اونهایی که برای اینها بدون درنگ بعضی بالاخره مجوز صادر می کنن با این توجه را داشته باشن که بسیاری اوقات نامنی از همین جه شروع شده بسیاری جوانا درگیر شده و به درگیری قومی منجر شده است و لحاظه برای جوانان سرگرمی های دیگری باید ترتیب داده بشه نه کشیدن غلیانو و لحاظه این مسائل به جوانان مشکلات داره برای جوانان و تجربه همین ثابت کرده و متاسفانه متقدیان و گداگری هم تو اشار گزارش میرسه که خیلی زیاد شده به درب مغازه و به درب خانه مراجعه میکنن و باید ما بالاخره فرهنگ شغل و ایجاد شغل و ایجاد کار توجه کنیم و لحاظه مردم باید ترغیب بدین کار کنن حضرت کسی که سوالی کردن حضرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشویق کرد که اگر کسی ریسمانی برداره و بری هیزم خشک از بیابان جمع بکنه بیاره توی شهر بفروشه و آبروش را حفظ کنه بهتر از این که سوال کنه به او بدن یا ندن سوال گوشت چهره انسان اما بر میداره روز قیامت و محشور میشه سائل در حالی که تنها چهرهش استخوان باقیه استخوان باقی هست و چهرهش گوشت نداره سوال نامناسبه و زشته گرچه سائل که میاد ما باید سائل با حرمت جواب بدیم اگر چیزی هست بدیم به او این حق سائله ولی سوال و اینها گداگری چیزی مناسبه توی شهر نیست برم به شغل و ایجاد شغل و حرفه و کار یاد بگیرم عزیزانی که وقت خطبه میاین اینجا خطبه وقت شروع میشه یعنی اذان دوم میشه سنت نخوانن این وقت بشینن و خطبه را گوش بکنن این مسئله هم مهم و یک مسئله من دیدم در یکی از رسانه ها وقتم تمام شده و بالاخره کسی زن اشرا کشته بود روی مسئله ناموسی خیلی در سطح بین المللی این صدا داد و یکی از رسانه ها این موضوع را بررسی میکرد و می فرسید که انگیزه ها چی ان قتل ها که رخ می داد و بعد قتل هایی که در ایران از روی ناموسی رخ داد اینا رو شمارش می کردند و بالاخره صدها قتل در سال رخ می ده اینطوری و من این هر یک حرف زد ولی من نظرم این بود که حرفای اینا من به ذهن من ننشسته این تحلیل کرد من ذهنم چیزی دیگه هست توی ذهن من چیز دیگه هست که چرا این قتل های ناموسی رخ میده و علمت این قتل ها به نظر من آنه که توی کشور ما قانون در رابطه با این مسئله وجود نداره و تو که علم بنده اگر قانون هست دستگاه قضایی این برملا بکنن که قانونشون چیه چرا که ما هر کسی که اینجا هم مسائل ناموسی که رخ میده و به ما مراجعه میکنند ما میگیم که مسائل ناموسی در صلاحیت ما نیستیم چرا که ما اگر داوری میکنیم داوری محلی هستیم داوری حکومتی نیستیم اینها در اختیارات دولت هست. فرض کنیم اگر دولت قصاص اجرا بکنه، ما نمیتونیم قصاص اجرا کنیم، قصاص باید دولت اجرا کنه که قدرت داره. ما بالاخره به صلح طرف میگه تو گذشت بکن، دیه میگیریم میدیم به او یا گذشت میکنه. این در اختیارات ما هست، در اختیارات شوراهای محلی هست، در اختیارات رئیس سفیدان و قد خدا و نسیر. ولی قصاص یا حد شرعی زنای یا مجازات ابا زنای یا کسی که حتی زنام نکرده ولی بالاخره یک سری حرفای بوده و بالاخره تعدی شده، تعرض شده و بعض دختر و پسران که فرار کردن، خب اینا مجازات دارن، مجازات اسلامی دارن، مجازات شرعی دارن، بعض مجازات هم که در حد مرگ هم نیستن فاین تر، ولی اینا رو باید دولت بکنه. مردم ها که ما میگیم برید به قانون مقامات قضایی مراجعه بکنیم، میگه اونجا که میرم ویل میکنم، مجازات نمیکنم و مردم هم گرفتارم. به نظر من این قتل تمام که رخ میده از اینه که ما توی کشور یک قانون مجازات برای کسانی که توی مسائل ناموسی متهم هستن، برای این قانون مشخصی نیست و نبود قانونی. من بنده میگم که او تحلیلای شما اشتباهیه، تحلیل صحیح اینه که آقا قانون در کشور وجود نداره. مسئله ناموسی باید قاضی رسیدگی بکنه، مسئله قصاص قاضی رسیدگی بکنه، مسئله حدود قاضی رسیدگی بکنه. اینا قاضی های محلی نمیتونه بره، ما اصلا نمیتونه گوش کنیم این مسئله، چرا که ما گوش کنیم بعد چکار کنیم ما. اینها من بنده از همین محل درخواست میدهم و این خواسته عمومی مردم خواستو که به اینجا شکایت میاد که من میگه عمومیه و این خواسته کل ملت ایرانه که دستگاه قضایی در رابطه با مسائل ناموسی موضوع را مشخص کنه و قانون تدوین کنه. اگر قانون نداره اینطور نباشه که اگر هر کسی دختری و پسری فرار کردن برم به آگهی و برم فشغلسی و کجا من اینه می خاطره یک بار یک پسری و دختری فرار کردن و فیش قاضی رفتن، اونجا مادر و خواهرش شکایت کردن، دادگستری رفتن، قاضی دختره گفته بود من نمیدانم قاضی که مال 20 سال شاید پیش از این باشه که حرفا میزنم، گفته بود دختره که تو با این پسره میری یا با مادرت و برادرت میری، گفته بود که نه من با همین پسره میرم، با همو که فرار کرده بود. من زنگ زده اینه آمده پیش من، من به رئیس دادگستری وقت زنگ زدم، من گفته اینجا ایران هست یا اروپایه؟ من رئیس دادگستری گفت برای چه؟ من گفته قاضی شما این دختر بلد پدری داره، برادری داره، مادری داره، این عقدش با این پسر بسته نشده، این نامحرم هست، چگونه این قاضی میپرسه که تو وقت که میری؟ که رئیس دادگستری رو خدا خیر بده رسیدگی کرد، گفت نه اینجا اروپا نیست، اینجا حالا من یادم نیست دقیقه، اینجا جمهوری اسلامیه. بلاخره توی مسائل ناموسی، مسئله زنا یکی از بزرگترین گناه هست و فرار هم یکی از جرائم سنگین هست و کسی که مرتکب مسائل میشه اگر مجازات بشه او مردم میارم من به شکایتشون به دادگستری تسلیم میکنم مقامات قضایی و مقامات قضایی وقتی مجازات بکنن طرف دلش تسلیم میشه، میگه زندان کردن، میگه تنبیه کردن، دلش تسلی میشه، نیاز نمیشه که برادر اقدام کنه، پدر اقدام کنه، شوهر اقدام کنه، نه شوهر میری و رو گیر میده میبرن مجازاتش میکنن. هرگاه قانون سفت و سخت قانون معقول و منطقی نباشه، لحظه نتیجهش میشه که مردم به انتقام بفردازن و خودشون. ما اگر ما بیاییم شرعی هیچ کسی حق نداره قاتل پدرش را خود بکشه، قاتل برادرش را خود بکشه، باید تحویل مقامات قضایی بشه، اونجا محاکمه بشه، شاید این کسی دیگری را بره بکشه. بسیار اوقات اینجا اینطور شده که کرا کشتن که قاتل، بعد معلوم شده قاتل کسی دیگری، لحظه این باید بره اونجا از خود دفاع بکنه و در نهایت وقت قتل ثابت میشه او را قصاص میگیره. تو یہ مسئلہ حس کے درخواست منعین ہے کہ اگر یہ قانون ہے میرا خیر وجود داری و ما سائر اطلاع داری ولی تحالی برای ما ہمیں ثابت شده کہ انہا را داروگیر سخت نہ کردن ویل کردن ولہذا انہا اگر یہ قانون منظم باشے بلاخر ایک قتل آئے کہ بصورت رخ می دے قتل ناموسی بدون منظم و گای طرف حتی با کسی ارتباط تلفنی داشته در حد مسجی در حد تماس آقا این رفتن کشتن تیری زده آقا بابا این کشتنش جایز نیست خون ناحق بلاخره یکی یا با کسی دیدن که راه میره به این صورت کشتن جایز نیست باید محاکمه بشه باید این سوال و جواب بشن طرف هم وقت به اندازه که جرم مرتکب شده او را مجازات کنن نه بیشتر از آن چیزی که مرتکب شده و صلی اللهم علی سیدنا محمد و آله و سلم.